به موجب آن ورود اتباع ایران و 6 کشور دیگر به مدت حداقل 90 روز به خاک آمریکا متوقف شد. این حکم با مخالفت‌هایی در آمریکا روبرو شده و تا کنون چندین بار به دستور دادگاه از اجرای آن جلوگیری شده است. یک سخنگوی ارتش آمریکا روز جمعه اعلام کرد که خروج نیروهای نظامی ارتش آمریکا از سوریه آغاز شده است. شان رایان، سخنگوی نیروهای ائتلاف، به خبرگزاری فرانسه گفته است که خروج نیروهای ارتش از سوریه آغاز شده، اما به دلایل امنیتی نمیتواند جزئیات بیشتری در این خصوص ارائه کند. رامی عبدالرحمن، رئیس سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه نیز که در بریتانیا مستقر است، با تایید این خبر گفت روز پنجشنبه برخی از نیروهای آمریکایی از پایگاه نظامی رمیلان در استان حسکه خارج شدند. این اولین اقدام نیروهای آمریکایی برای خروج از سوریه پس از اعلام ماه گذشته دونالد ترامپ است. رئیس جمهوری آمریکا ماه گذشته به طور غیر منتظره اعلام کرد که به دلیل شکست داعش در سوریه، واشنگتن 2000 نیروی نظامی خود را از آن کشور خارج می‌کند. و مایک پومپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، اعلام کرد که این کشور برای تقویت ثبات و آزادی در خاورمیانه با تمرکز بر نفوذ ایران در منطقه نشستی بین المللی برگزار خواهد کرد. مایک پومپئو در گفتگوی اختصاصی با فاکس نیوز در قاهره خبر داد که این نشست با حضور کشورهای از آسیا، آفریقا، اروپا و خاورمیانه روزهای 24 و 25 بهمن ماه در لهستان برگزار خواهد شد. این جدیدترین اقدام دولت ترامپ در مورد آنچه عملیات فشار علیه ایران می‌نامند محسوب می‌شود. مایک پومپئو، وزیر خارجه ایالات متحده، در سفر منطقه‌ای خود روز پنجشنبه در سخنرانی در دانشگاه آمریکایی قاهره، بخش بزرگی از سخنرانی خود را به مسئله مقابله با گسترش نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه اختصاص داد. در نامه سرگشاده‌ای با امضای 327 تن از فعالان سیاسی و حقوق بشری که به آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان ارسال شده، ضمن تشریح اعتصاب اخیر کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و اذیت و آزار و شکنجه اسماعیل بخشی، نماینده این کارگران به هنگام بازداشت، از دولت آلمان خواسته شده در سیاست خود در قبال حکومت جمهوری اسلامی ایران تجدید نظر کند. بیشتر بشنویم از این نامه سرگشاده در گزارش شهرام میریان.
اسماعیل بخشی، نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، پس از آزادی اعلام کرد به دنبال دستگیری و بازداشت مورد شکنجه قرار گرفته و سپس از وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران درخواست مناظره کرد. در پی این تقاضا، کمیسیون امنیت ملی مجلس کار رسیدگی به پرونده شکنجه این فعال کارگری را در دست گرفت و سپس شکنجه اسماعیل بخشی را در حد یک درگیری در مسیر بازداشت و انتقال به زندان خلاصه کرد. آنگاه رئیس این کمیسیون حشمت الله فلاحت پیشه این فعال کارگری را به حزب کمونیست کارگری منتسب کرد. قوه قضاییه در برخورد با این مسئله به طور کلی منکر شکنجه در زندانها شد و محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی، هم اعمال شکنجه علیه اسماعیل بخشی را نادرست خواند. از طرفی وکیل آقای بخشی هم گفت موکل او برای تکذیب سخنان اخیرش در مورد شکنجه در زندان زیر فشار قرار گرفته. به دنبال این جریانات در خارج از ایران هم در یک حرکت همبستگی، نامه سرگشاده‌ای به زبان آلمانی که به امضای 327 تن از فعالان سیاسی و حقوق بشری رسیده، راهی دفتر آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، در برلین شد. نگارنده این نامه مینا احدی، فعال سیاسی و سرپرست کمیته بین المللی علیه شکنجه و اعدام است.
من خانم مرکل رو تو این نامه مورد خطاب قرار دادم به خاطر اینکه دولت آلمان با جمهوری اسلامی ایران خب روابط خیلی حسنه‌ای دارن و در مجموع دیدم که بی‌تفاوت هستن. ما همیشه گفتیم که دولت آلمان به خاطر همین وضعیتی که در ایران هست باید عکس العمل نشون بده، نه اینکه چشمشو ببنده به مسائل و روابطش رو ادامه بده با حکومت اسلامی. الان که موضوع آقای بخشی پیش اومده و جامعه ایران ملتهب هست روی این مسئله و خوش خوشبختانه به نظر من بحث شکنجه دوباره اومده روی میز همه در داخل کشور و بحث میکنن. خیلی ها میان میگن من شکنجه شدم و حکومت اسلامی مجبور میشه تا حدودی به این مسائل بپردازه. یا اینکه وقتی آقای بخشی میگه که بالاترین مقام وزارت اطلاعات بیاد با من که کارگر هستم و مورد شکنجه قرار گرفتم مناظره کنه، خواستم از طریق ارسال این نامه نشون بدم که اتفاقاتی در ایران پیش اومده، مردم دارن مبارزه میکنن و دولت آلمان باید هم این مسائل رو ببینه و هم اینکه عکس العمل نشون بده. جمهوری اسلامی نه فقط تو ایران، تو خارج کشور، تو همین آلمانش دست به ترور زده یا تهدیدات تروریستی انجام داده. خانم مرکل یا دولت آلمان اگه اعتراض کنه به این رفتار حکومت اسلامی و به این پرونده سازی جدیدی که دارن درست میکنن، خیلی تاثیر خواهد گذاشت در سرنوشت آقای بخشی.
در پایان نامه سرگشاده، امضا کنندگان همچنین از آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواستند به خاطر نقض آشکار حقوق بشر در ایران در سیاست خود در قبال حکومت جمهوری اسلامی ایران تجدید نظر کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خبر در بازداشت بودن یک شهروند آمریکایی در زندان وکیل‌آباد مشهد را یک زندانی دیگر پس از آزادی فاش کرد. ایوار فرهادی که چندی پیش به دلیل فعالیت‌هایش در فضای مجازی بیش از یک ماه زندان بود و حال پس از آزادی به قید وثیقه از ایران خارج شده است، این خبر را او فاش کرد. در روزهای پس از انتشار خبر بازداشت مایکل وایت در ایران، وزارت خارجه جمهوری اسلامی خبر بازداشت او را تایید کرد و گفت موضوع بازداشت را در نخستین روزهای دستگیری وی از طریق دفتر حفاظت منافع آمریکا در تهران به اطلاع واشنگتن رسانده است. هرچند که مادر آقای وایت در هفته اخیر گفته به تازگی درباره بازداشت پسرش در ایران مطلع شده است. ایوار فرهادی در گفتگویی که با همکارم هانا کاویانی انجام داده از دیدن مایکل وایت در زندان و شرایط زندان وکیل‌آباد مشهد گفته است. بشنوید.
از طریق بچه های بند 6-1 عمومی 4 که خودم اونجا در بند بودم صحبت امریکایی رو شنیده بودم، گفته بودن یه امریکایی اینجاست، منتها با توجه به اینکه ساعت هواخوری هر عمومی با عمومی دیگه فرق می‌کرد بندهشون رو ندیده بودم. اولین بار بعد از ساعت هواخوری برای والیبال رفتیم. معمولا طوری بود که بعضی وقت افسر نگهبان اجازه میداد که بچه‌ها والیبال بازی کنن. از هر عمومی یکی دو نفر می اومدن. من و یکی از بچه‌ها از عمومی خودمون رفتیم، عمومی 4، عمومی 3 یکی دو نفر بودن از جمله مایکل وایت. من مایکل وایت رو اولین بار در وقت والیبال دیدمش. اونجا تونستم با ایشون صحبت کوتاهی هم داشته باشم.
با هم والیبال بازی می‌کردین؟
بله من.
با هم دیگه انگلیسی صحبت می‌کردین یا میتونست فارسی هم حرف بزنه؟
طریق زبان انگلیسی ارتباط برقرار شد. چون تایم کوتاهیشون در واقع ایران بودن، فکر نمی‌کنم تسلط به زبان فارسی داشته باشه.
می‌دونیم بعد از چند وقت بازداشت شده بود؟
اطلاع ندارم. فکر می‌کنم گفت اواخر تابستان بازداشت شده. دقیقاً یادم نیستش. می‌دونید به این خاطر که فرصت کوتاه بود و اینکه دوربین‌های اونجا زیاد هستن، بند امنیتی، فرصت صحبت کردن خیلی نبود. فقط اشاره به سنش شد، محل زندگیش، چرا بازداشت شده، شغلش در آمریکا چی بوده، عضو سابق نیروی دریایی گفت هستم، موارد دیگه که
درباره دلیل بازداشتش چی میگفت؟
درباره دلیل بازداشت خودش هم اظهار بی اطلاعی میکرد و میگفتش که عملا من به گروگان گرفته شدم چون هیچ جرمی انجام ندادم. چند مرتبه من به ایران سفر کرده بودم برای دیدار با یه دختر خانومی که من خودم تصاویر اینها رو از طریق جستجوی زیاد در اینترنت به دست آوردم و منتشر کردم در صفحه توییترم که الان به اون تصاویرم در شبکه‌های اجتماعی داره استناد میشه.
شما اطلاعی دارید از اون خانومی که در این تصاویری که شما منتشر کردید، اون خانوم در چه وضعیتی هست؟ آیا ایشون هم بازداشت شده؟
خود مایکل وایت اشاره نکرد به وضعیت این خانوم، احتمالا خودش هم بیخبر بوده. من یکی دو روز پیش دیدم که حسین دلیریان اگر اشتباه نکنم دبیر خبرگزاری تسنیم گفته مایکل و ایشون همزمان با هم بازداشت شدن، ولی خب در مورد وضعیت فعلیش چیزی نگفته. اگر بخوایم به حرف این فرد که نزدیک به سپاه پاسداران هستش استناد بکنیم، دوست دختر ایشون هم بازداشت شده در وقت خروج از ایران. بعدش اطلاع ندارم، من کسی اطلاع ندارم.
آقای فرهادی، شما بعد از اینکه از ایران خارج شدید اطلاع رسانی کردید، در این زمینه گفتید که به وزارت خارجه آمریکا خبر دادید. تا اون زمان وزارت خارجه اطلاع نداشت که این شهروندش در ایران بازداشت هست؟
بنده از این موضوع بی اطلاع، با توجه به اینکه خانواده‌اش گفتن همزمان با افشاگری من وزارت خارجه بهشون اطلاع داده، امکان اینکه وزارت خارجه از این موضوع مطلع بازداشت ضعیفه. اگر بودن حتما دست کم به مادرشون خبر میدادن که مایکل در ایران زندانی هستش.
در زمانی که مثلا شما بازداشت بودید، بیش از 30 روزی که در این زندان بودید، آیا میتونستید تماسی برقرار بکنید با خانوادتون؟ برای شما شرایط چگونه بود؟
ببینید، یه سری زندانی ها بودن که از حق تلفن و ملاقات محروم بودن، من جمله مایکل وایت. عمومی سری که مایکل وایت درش بود، یه 20 نفر دیگه هم اونجا نگهداری میشدن. اونجا مربوط بود به مجرمین خطرناک، از جمله قاتلین در واقع شناخته شده و مجرمان خطرناک مواد مخدر. مایکل رو کنار اینها نگهداری میکردن. اینها اکثریتشون از حق تلفن و ملاقات محروم بودن. بنده خودم که میتونستم با خانوادم تماس بگیرم، هفته یکی دو بار امکان تماس بود. وضعیت بند 6-1 واقعا وخیمه. یک بند امنیتی هستش که شما هیچ حریم خصوصی ندارید، حتی وقتی که دوش میگیرید اونجا از طریق دوربین رصد میشید.
در نتیجه شما فکر میکنید که امکان تماس نداشته با بیرون که پیش از اینکه شما به بیرون از زندان بیایید بخواد خبر بده به خانوادش که در ایران زندانی شده؟
امکان تماس نداشتن، از حق دسترسی به وکیل، حق تلفن و حق ملاقات محروم بودن.
شما همچنین اشاره کردید به این موضوع که با خارجی های دیگه، چند خارجی بودند که در زندان بودند، آیا امکان داشتید که بدونید مثلا تابعیت چه کشورهایی رو داشتن این خارجی های دیگر در کنار این یک آمریکایی؟
بله، یه شهروند کویت بود به نام فهد، مشهور به فهد بود اونجا. یه آقایی بود به نام حسین فالای، شهروند ترکیه بود. یکی دو نفر دیگه هم بودن فکر میکنم اهل ترکمنستان یا تاجیکستان بودن.
اینا امنیتی بود اتهاماتشون یا مثلا موارد دیگری بود میدونی؟
مثلا در یک مورد مواد مخدر بود که من اطلاع داشتم، در مابقی موارد اطلاع ندارم. ببینید، از نظر جمهوری اسلامی زندانی سیاسی وجود نداره. جمهوری اسلامی زندانیان رو امنیتی طبقه بندی میکنه. از نظر جمهوری اسلامی، منی که فعال سیاسی بودم با کسی که مثلا عضویت در داعش داره یکیه. به همین واسطه اونجایی که ما بودیم اعضای داعش بودن، اعضای طالبان بودن، زندانیان خطرناک من جمله قاتلان حرفه‌ای بودند، مجرمین خطرناک مواد مخدر بودند، سارقین حرفه‌ای، سارقینی که دست به حمله مسلحانه زده بودند بودند، زندانیان سیاسی عادی هم بودند من جمله حسن علیجانی یا فرهاد عرفانی، مهدی فردوسی و دیگران.
گفتگوی همکارم هانا کاویانی بود با ایوار فرهادی، زندانی سیاسی سابق که به دلیل فعالیت‌هایش در فضای مجازی بیش از یک ماه زندان بود و حال پس از آزادی به قید وثیقه از ایران خارج شده. او برای نخستین بار خبر بازداشت مایکل وایت در ایران رو افشا کرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما بیش از اینها که تقدیم شما شد رو میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید و بشنوید و حتی ببینید. همکنونی که من با شما صحبت میکنم، گزارش قصد آمریکا برای میزبانی اجلاسی جهانی درباره ایران در ماه آینده گزارش نخست وبسایت رادیو فرداست. از اینکه با رادیو فردا هستید از شما سپاسگزارم.